قرار شد یک کار گچفوری انجام بدیم و مغازه اجاره کردیم در ابوطالب و کم کم کارو توسعه دادیم. فکر نکنم 17 18 سال میشه.
چند سال اینجا مشغول هستی؟
از سال 72 دیگه.
این کارگاه شما قدمت زیادی داره دیگه.
تقریبا میشه آخر 72 24 5 سال.
وسایل کارتون چیا هست؟
کارتک دیگه خدمت عرض کنم. مال هستش.
دلمون بخواد گچ.
گچ بله ها گچ ها گچ.
روی زمینتون هم که پر از گچه و دوروبر کارگاهتون هم که کلی کیسه های گچ.
بله ها درسته.
و بوی گچ و آب رو خیلی خوب میشه اینجا حس کرد.
آره بوی گچ بوی دوست داشتنیه.
عصا میبینم شما. آره دستتونه. در رابطه با این عصایی که دستتونه و به سختی راه میرون یه توضیح بده.
آره من معلولیتم فلج اطفاله، از 4 سالگی دوچاری عارضه شدم و الان با کمک عصا راه میرم. معلولیت محدودیت هست، ولی خب هنر اونه که محدودیت رو به فرصت تبدیل کنی.
لباس هایی که تنتونه کامل گویای کاری هست که دارین انجام میدین دیگه. لباس های گچی.
بله بله.
یه توضیح میدین الان داشتین چی کار میکردین؟
الان این پسفال داره تمیز میکنین دیگه، این قالبش اینه گچ بذارین توش.
تو کار شما مرغوبیت و کیفیت یعنی چی؟
جنسش باید تمیز باشه، مثلا الیاف خوب بیشتر کار شده باشه، محکم باشه جنس.
یه پسر 17 18 ساله سرمایه آنچنانی
نداشتن. سال اولی که مغازه رو اجاره کردیم یه مقدار پول از خانواده گرفتم، رو پای خودم واسادم.
متشکرم ازتون، لطف کردیم ما دعوت شدیم به صرف شربت. متشکرم ازتون.
اینجا گرمخانه.
من وارد شدم احساس کردم اینجا از همه جا گرمتره.
اینجا گرمخانه کاملا اتوماته، یعنی از اینجا هم چیز جتیتر گرما رو میزنه داخل. چیز جتیتره، این دستگاه جتیتره که کارش مثلا چیز گرما رو میده داخل گرمخانه. الان روشن شد دستگاه، الان روشن شد گرما رو میده داخل. از برای اگه چیز که نگاه کنید یه گرما میاد داخل گرمخانه
و گچبری های شما خشک میشه
و کاملا هم اتوماته.
صادرات به کشور عراق داشتیم، به جمهوری های شوروی داشتیم، چند مرتبه از این ابزارا حتی به آلمان هم یکی از تاجرها برد.
چند نفر اینجا مشغول هستن کار میکنن؟
6 نفر ثابتن، غیر ثابتم خب زیادن. در سطح مشهد شاید من به 40 50 نفر از همکارم جنس میدم. اگه اونا رو حساب کنید هر همکاری باز خودش 4 5 تا شاگرد داره، استاکار داره، فکر میکنم یک مجموعه 400 500 نفری به طور غیر مستقیم کار کنه.
با خرید کالای ایرانی حامی تولید کنندگان ایرانی باشیم.
خب دوستان خوبم، با برنامه روزانه همراه هستید از شبکه رادیوی گفتگو. اگر نتونستید برنامه رو بشنوید و یا اگر نکته توی برنامه بود که دوست داشتید اون رو دوباره گوش بدید، به برنامه کاربرد ایران صدا تشریف ببرید، آرشیو زمانی اسم برنامه رو جستجو بکنید و از اون طریق میتونید دوباره برنامه رو گوش بدید. اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید و یا موضوعی که فکر میکنید در برنامه روزانه مطرح بشه خوب هست، باز از همین طریق هم میتونید برای ما پیام بذارید یا به شماره 162 سازمان پیامک بفرستید و از اون طریق هم باز به دست ما خواهد رسید. ما تا ساعت 10 حدودا همراه شما هستیم.
علم و زندگی.
اما همکار خیلی خوبم سکا خانم دکتر کیانا فرحی، حال شما چطوره؟ صبح بخیر.
صبح شما بخیر باشه دکتر مهنافر گرامی و امیدوارم که روزتون خوب باشه
و همچنین
و تندرست و سالم باشین. متشکرم.
سلامت شما خوبید انشالله که.
متشکرم ممنون. بله بلوچه شما متشکرم. سلامت
بزرگ باشه. خب در خدمت شما هستم خانم دکتر.
خواهش میکنم اختیار دارین. همونطور که خودتون هم مستحضر هستین چند روزی هست صحبت در مورد تب کریم کنگو داغ بله. شده مجدد و به هر حال میخواستم در این رابطه اطلاع رسانی بله خیلی متشکرم از شما. یه نکته این که تب کریم کنگو هر سال در آغاز فصل گرما یک پیکی میزنه یا بالاخره یک شیوعی پیدا میکنه که جزء بیماری های عفونی گرمسیری هست.
بله.
نکته بعدی بیشتر در افرادی دیده میشه که با دام سر و کار دارن، به ویژه در نقاط مرزهای شمال شرقی و شرقی ایران بیشتر ما این رو داریم، در واقع بومی اون مناطق به حساب میاد و جزء در واقع بیماری هایی هست که در اثر خوردن گوشت آلوده میتونه به افراد منتقل بشه. درسته ما هر سال تعداد افرادی که مبتلا میشن کم داریم، ولی چون بیماری بسیار مهلکی هست و همونطور که خودتون میدونید و اسمی که روش از تب خونریزی دهنده کریم کنگو، خونریزی خیلی شدیدی افراد میدن و میتونه منجر به مرگ افراد بشه، یعنی درصد در واقع تلفاتش خیلی بالا هست، اینه که حائز اهمیته. و چون حالا به دلایل متعددی ما ورود گوشت‌های ناسالم رو داشتیم بیشتر از سال‌های قبل به در واقع مناطقی که غیر از مناطق مرزی هستن،
بله.
جدن هشدار داده شده توسط وزارت بهداشت که حتماً کسانی که با دام سر و کار دارن، در صورتی که دام آلوده و دام بیماری دیدن حتی هم باید گزارش بشه، منطقه ضد عفونی بشه و دام منهدم بشه به روش بهداشتی.
درسته.
چون به هر حال بسیار مصری هست اون دام. و دوم که حالا یک من میدیدم در خبرگزاری مختلف اومده بود که از مصرف مثلا خوردن گوشت یا جگر و نمیدونم اینها خودداری کنین، که منظور اینه که باید حتما کامل پخته شده باشه. خوشبختانه با پختن کامل این بیماری از بین میره و حتما باید گوشت اون مهر آبی نظام دامپزشکی رو داشته باشه، که فکر کنم همه کسانی که خریداری کردن آشنا هستن با این در واقع مهری که تایید کننده سلامت گوشته. در این حال هم حالا توصیه شده گوشت رو بعد از خریداری 24 ساعت در حالا فریزر یا یخچال نگهداری بله. کنیم و بعد اون رو بپزیم.
درسته.
این در مورد تب کریم کنگو بود که برای این روزها صحبت شد، خواستم خدمتتون عرض کنم.
بزرگواری کردید. حالا در تکمیل فرمایشات شما، درسته فصل گرمام هست و آدم میره دوش میگیره تو گرما، بعد میاد جلوی کولر میخوابه، ولی اگر گردن درد وحشتناک، چون فاز اول بیماری خب دقیقا مشابه سرماخوردگی آنفولانزا است، اگر گردن درد وحشتناک داشتید به همراه آزار یا درد پشت چشم، حتما جدیش بگیرید.
بله
حتما جدیش بگیرید که انشالله وارد فاز دوم نشید و سریعتر بشه اگر مبتلا شدید این بیماری رو جمعش کرد. خیلی متشکرم خانم دکتر.
خیلی متشکرم از شما دکتر منافر گرامی.
سلامت باشید.
متشکرم بابت در واقع توضیحات که شما فرمودید.
خواهش می‌کنم. متشکرم از شما.
همینطوره. متشکرم از شما. ممنونم.
بزرگواری. روز خوبی داشته باشید.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. خدا.
خانم مختارزاده، نوبت شماست.
بله.
خب.
شنوندگان عزیز ما همیشه ما رو همراهی میکنن، بله. با ما تماس میگیرن، خیلی لطف دارن، نظرشون رو میگن، انتقادهاشون رو میگن و سوالاتشون رو میپرسن. منم سوالات رو پیگیری کردم که یکیش رو الان با هم میشنویم. پاسخ به سوال از خانم فاطمه مجدم، گفتار درمانگر.
این سوال که آیا اوتیسم خوب میشه یا نه، یک سوالی هستش که از اساس غلطه. چرا؟ چون ما این سوال رو در مورد بیماری ها به کار میبریم، مثل وقتی که سرما میخوریم و به پزشک مراجعه میکنیم، پزشک توی معایناتی که انجام میده برای ما یک سری داروها تجویز میکنه و به ما میگه شما این داروها رو توی مدت 1 الی 2 هفته مصرف کنید و بعد از اون شما خوب خواهید شد و هیچ علائمی از بیماری نخواهید داشت. منتها اوتیسم بیماری نیست، یک اختلاله. اختلال یعنی یک بد عمل کردی که توی مغز ایجاد شده و به دنبال این بد عمل کردی یه سری علائم ظاهری در فرد پدیدار شده، علائمی که باعث شده ارتباط کلامی، تعامل اون شخص دارای اوتیسم با اطرافیان به هم بخوره، که حالا این علائم با توجه به اینکه اون شخص کجای طیف اوتیسم هست و با توجه به اون شدت اختلالش میتونه در اون متفاوت باشه، میتونه در اشخاص به شکل‌های متفاوتی بروز پیدا بکنه و متاسفانه اختلال خوب شدنی نیست، اوتیسم خوب شدنی نیست. ما فقط میتونیم با توانبخشی این علائم رو بهبود بدیم و میتونیم حالا با کاردرمانی، گفتاردرمانی، رفتاردرمانی یه کاری کنیم که فرد بتونه ارتباطش رو بهبود بده، بتونه کلامش رو بهبود بده، بتونه یه سری نیازهای روزمره زندگیش رو رفع بکنه و مستقل بشه و حالا از اون وابستگی که به اطرافیان داره در واقع کم بشه. پس اوتیسم هیچ وقت خوب نمیشه و ما فقط میتونیم این علائم رو یک مقدار بهبود بدیم و متاسفانه خیلی از بچه‌هایی که یا افرادی که دارای اختلال اوتیسم هستن تا بزرگسالی نیاز به درمان‌های متنوع متفاوت در حیطه توانبخشی دارن، حالا با توجه به اون سطح رشدی که دارن درمان‌های متفاوت رو دریافت می‌کنن و خب این اختلال از بین رفتنی نیست در اون فرد. و باز هم تأکید می‌کنم اختلال از بین رفتنی نیست، هست، ما فقط می‌تونیم علائمش رو بهبود بدیم.
شنوندگان عزیز میتونن سوالات خودشون رو در حوزه علم با شماره تماس 2265-2285 و شماره پیامک 301035 و فضای مجازی ما 0903-913-4744 با ما در میون بذارن. ما پاسخگوی همه عزیزان هستیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
سلام علیکم. خب یه چند سالی است که تقریبا کشورهای پیشرفته که نه کشورهایی که رو به پیشرفتم هستن دیگه رو آوردن به منابع انرژی های تجدیدپذیر، مثلا چین توی اتوبان‌هاش توربین‌های بادی گذاشته، داره از باد ماشین‌هایی که توی اتوبان‌ها حرکت می‌کنن حالا یه برقی حداقل برای چراغ‌های خود اتوبان تامین می‌کنه. اسپانیا که خب خیلی سال پنل‌های خورشیدی رو داره استفاده می‌کنه و برق هم داره صادر می‌کنه، ژاپن همینطور، آلمان همینطور، یه تفاهم‌نامه هم بین بنز و بی ام و بسته شده برای اینکه رو بیارن به انرژی‌های تجدیدپذیر برای درسه خودشون. توی کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان و امارات این سرمایه‌گذاری‌های عظیم و عجیب غریب رو هم داریم می‌بینیم برای اینکه از انرژی‌های خورشیدی و انرژی تجدیدپذیر استفاده بکنن. اما تو کشور خودمون نمیدونم، هر سال یک اتفاقای خوبی میفته ولی دوباره وای میسته، دوباره اتفاق میفته، یه صحبتی میشه اما دوباره باز هیچ اتفاقی نمیفته. میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر جعفر محمدی نژاد، سخنگوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در مورد این موضوع. آقای دکتر سلام.
قربان بندم خدمت جناب عالی و مخاطبان برنامه خوبتون و البته همکارانتون عرض سلام و روز بخیر دارم. اجازه میخوام یه تبریکی هم بگم، امروز روز ولادت حضرت معصومه صلوات الله است و این تبریک رو به ویژه به دختران خوب سرزمینمون ایران هم میخوام تبریک بگم.
خدمتتون هستم. بزرگوارید. خب آقای دکتر، ما یک دوم کشورمون بیابونه.
بله.
و یک منبع خیلی خوبی برای انرژی خورشیدی. چرا این اتفاق خوب نمیفته تو کشور؟
خب میخوام عرض بکنم خدمت جنابعالی که الحمدلله این اتفاق حالا از چند سال پیش تر با یک ایجاد زیرساخت شروع شده و مجددا در نقطه عکسی برای شروع خیلی خوب هستیم. اینو از باب میخوام آمار و ارقام عرض بکنم چون صحبت کردن
خواهش میکنم
حالا کلی خیلی فایده نداره. مخاطبانتون هم بعد هم به من و هم شما ایراد میگیرن که اینجوری خیلی مناسب نیست. ببینید ما برای 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی همین الان که با شما صحبت میکنم در حال برگزاری مناقصه هستیم. فکر میکنم انشاءالله ظرف یکی دو ماه آینده این در واقع فرایند اجرایی این اتفاق شروع بشه. خب 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی برای 2 سال برای کشوری که سالها البته پتانسیل ها وجود داشته به فرمایش جناب عالی، بیابان ها آفتاب خوب اینا بوده، ولی خب نباید یادمون بره که ما زیر ساخت یا زیر بنای فکر مدیریتی سالهای سال کشور ما این بوده چون نفت و گاز داریم خیلی
بله.
چند یادنش باشم حالا خیلی نمیخوام به موضوع بپردازم، ولی میخوام عرض بکنم که خوشبختانه این اتفاق شروع شده و ما به امید خدا میتوانیم انشاءالله از نیمه دوم سال جاری شاهد احداث این نیروگاه ها باشیم.
مناقصه داخلی آقای دکتر؟
جان
مناقصه داخلیه؟
بله بله. ببینید البته ما مناقصه رو وقتی برگزار کردیم و فراخوان از بخش خصوصی کردیم مستثنا، یعنی استثنا نکردیم یا نگفتیم که خارجی ها هم نیان. ممکنه که سرمایه گذاران در واقع بخش خصوصی ما همکار خارجی هم داشته باشن، منی از این بابت وجود نداره.
نه چون نگران هستیم که اون انگولت‌های حالا قراردادهای دیگه هم اتفاق بیفته دوباره بس. مثلا طرف خارجی کار رو رها بکنه یا اصخایی میکنه به هر دلیلی بخواد سنگ اندازی بکنه روی نسا. من اینو پرسیدم که داخلی
البته زیرساخت خوبی مناسبی فراهم شده که ما اون دغدغه رو انشاءالله تعالی نخواهیم داشت و اون این هست که همین الان که با شما صحبت میکنم از باب تولید تجهیزات مرتبط با حوزه به ویژه انرژی خورشیدی ما الان در حداقل 6-7 مرکز تولید تجهیزات این پتانسیل ها رو داریم و جالبه که حالا ما فراخوان رو هم که برای مناقصه اعلام کردیم عمده شرکت ها شرکت بزرگ و سرمایه‌گذار خوبه ما هستن که انشاءالله اون اتفاق نخواهد افتاد و اینها بضاعت کافی و مناسب مالی رو دارن که اون انگلتایی که فرمودید انشاءالله تکرار نشه. بله.
خب این تفاهم نامه یا این قرارداد چند ساله است آقای دکتر؟
ببینید ما قرارداد خرید برق از اینها قرارداد 7 ساله خواهد بود.
خب
اینا 7 سال تعهد دارن که به صورت تضمینی با اون قیمتهای تشویقی برق رو به وزارت نیرو و سازمان ساختمان که حالا ما متولیش هستیم بفروشن. بعد از اون این امکان رو دارن که در بازار یا در واقع حالا بازار برقی که فکر میکنیم حتما باید تغییر بکنه با توجه به اقتصاد انرژی که باید شکل بگیره که وزارت نیرو بتوانه به عنوان یک سیاستگذار صرفا سیاستگذاری بکنه و نقش اصلی و کلیدی رو سرمایه گذاران بخش خصوصی ایفا بکنن. البته با عرض کردم دیگه اون واقعی شدن قیمت ها این رقابت بتونه رقابت سازنده‌ای باشه و ما بتوانیم از کیفیت‌های بهتر تجهیزات با راندومان‌های بهتر انشاءالله استفاده بکنیم.
انشاءالله. آقای دکتر این تجهیزات و یا قطعات مورد نیاز حالا فقط برای پنل‌های خورشیدی رو عرض می‌کنم یا حالا توربین‌های بادی که سال‌های سال ما نمونه‌شو در منجیل داریم می‌بینیم. اینها تولید داخل هست یا باید از خارج وارد بشه؟
خوشبختانه ما اواخر سال گذشته شاهد افتتاح یک کارخانه‌ای بودیم در استان مرکزی که ایشون در واقع چرخه کامل تولید تجهیزات خورشیدی رو آغاز کرد. هفته گذشته بازدیدی هم که ریاست سازمان ما با همکاران داشتن در واقع این فاز اجرایی شروع شده. این کارخانه ظرفیت تولید 1500 مگاوات پنل خورشیدی رو خواهد داشت. الحمدلله این ظرفیت میتونه حالا پاسخگوی فعلا نیاز فعلی باشه. در کنار این کارخانه بزرگ تعدادی هم تولید کنندگان با ظرفیت پایین‌تر هستند. پس ما میتونیم ادعا بکنیم که در چرخه تولید تجهیزات خورشیدی الحمدلله دیگه وابستگی نخواهیم داشت. در حوزه توربین‌های بادی خب که مسبوق به سابقه است و ما سال‌های گذشته هم این پتانسیل رو داریم و داشتیم، خب دو تا شرکت بزرگ داریم که تو اون حوزه کار میکنن، ولی عملا این در واقع توانمندی اونها تا حدود هولوش بین 70 تا 80 درصد هست و البته مستندر هستید. ما الان در توربین‌های بادی در دنیا اینجوری نیست که همه کشورها سازنده باشن. ما آخرین آماری که داریم ایران رتبه 14 رو در تولید توربین‌های بادی در دنیا داره، بلذا این در واقع پتانسیل خوبیه. اگر اقتصاد در واقع انرژی تو حوزه حالا توسعه تجدید پذیرها کمک بکنه، به نظر میرسه که این توان تولید تجهیزات برای حالا احداث نیروگاه بادی هم بتوانه اون شکل 100% خودش رو به امید خدا بگیره
ان شاء الله. حالا به فرموده شما ما پتانسیلش رو داریم، ظرفیتش رو داریم، تجهیزاتش رو داریم، ان شاء الله سرمایه‌گذاریای خوب و درست حسابی با قراردادهای محکم اگه خارجی باشه داخلی باشه که دیگه همه هموطن مشکل نداره و این اتفاق فرخنده در دولت آقای رئیسی ان شاء الله این اتفاق بیفته و ما حتی رو بیاریم به صادرات برقمون، چرا که نه، هم فناوریش و هم تجهیزاتش و هم خود محصول نهایی رو بتونیم صادر کنیم.
بله فرمایش شما کاملا درست است. من در تکمیل فرمایش عرض بکنم، ببینید کشور ایران موقعیت خیلی خیلی ویژه‌ای داره، میتونه به عنوان یک خواب انرژی در منطقه معرفی بشه، حالا هم به خاطر زیرساخت‌هایی که از باب تولید در کلان انرژی، حالا هم انرژی برق فسیلی و هم تجدیدپذیر داره. و جالب این که اغلب کشورهای همجوار ایران اونها نیازمند برق هستن، یعنی میتونه افزایش توان تولید خودش رو با هدف توسعه صادرات شکل بده، برای اینکه واقعا انرژی در دنیا به عنوان زیرساخت بوده هست و البته هرچی که جلوتر میریم میبینیم که این نیازمندی ها بیشتر میشه و کشورهایی که دارای این توانمندی و پتانسیل ها برای تولید انرژی هستن و حتی صادرات انرژی میتوانن همیشه دست به بالاتری داشته باشن. من میخوام از این فرصت استفاده بکنم. یه نکته دیگری هم که وجود داره و جز وظایف سازمانی ساتبا هست در حوزه بهره‌وری برق هست، حتما انتظار دارید، چون من میبینم که جناب‌عالی خیلی تخصصی به موضوع ورود میکنید.
جسارت کردم
خواهی نقل اون شما استفاده کردیم. ببینید واقعیت این هستش که ما در حوزه مدیریت مصنف در حوزه بهره‌وری تولید برق خب خیلی کار برای انجام دادن داریم. صرفا من یک عدد رو خدمت شما مثال بزنم که همکارای ما هم دارن در این حوزه ورود میکنند. ما در حوزه صنعت صرفا با 5-10% بالا بردن راندمان تولید قابلیت در واقع صرفه‌جویی یا کاهش مصرف برق بین حدود 1000-1500 مگاوات رو داریم. البته این صرفا با راهکارهایی که خیلی در دسته ها، یعنی میخوام بگم که خیلی کار ویژه‌ای رو انجام بدیم، یا در حوزه کشاورزی همینطور، در حوزه مصارف خانگی همینطور. اینها مواردی هست که خوشبختانه ما ورود کردیم. امسال برای اولین بار در حوزه عرض کنم خدمتتون بازار بهینه‌سازی ما مناقصه‌ای رو رفتیم و بر اساس این مناقصه آمدیم درخواست کردیم که سرمایه‌گذاران برای تعویض چراغ‌های روشنایی معابر در سطح کشور که با لامپ‌های پرمصرف بودند، اینها رو که تعویض در واقع شروع کردیم به تعویض، پیش‌بینی ما برای با همین اتفاق خیلی ابتدایی و ساده ما قابلیت در واقع 1000 مگاوات صرفه‌جویی رو
داشت.
فلذا می‌خواستم اینو به استیضار جناب‌عالی و مخاطبان محترم برسونم، اتفاقاً حوزه بهره‌وری با هزینه‌های کمتری خواهد انجام خواهد شد، چون ما واقعاً برای هر مگاوات نیروگاه فسیلی و تجدید پذیر. آقای
دکتر ما متاسفانه وقت نداریم، ولی آره جا داره که به این موضوع خیلی بیشتر از اینها پرداخته بشه در برنامه‌های آینده ان شاء الله. خیلی بزرگواری کردید.
در این حوزه هم با هم صحبت بکنیم
ان شاء الله. حتما خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشید.
ارادت دارم روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدارتون. خب دوستان خوبم، خیلی ممنون که تا این لحظه با برنامه روزانه همراهی کردید. روز خیلی خوبی داشته باشید. مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.
خب دوستان عزیز صبح شما بخیر باشه، ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما عزیزان. در ادامه میان برنامه آفتاب آمد، دلیل آفتاب رو میشنوید.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. خواند نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
روز تولدت به غلط روز دخترش، در اصل روز آمدنت روز خواهرش.
تو روایت داریم حضرت رضا فرمود هر کس خواهرم معصومه رو زیارت کنه منو زیارت کنه.
با این حساب باز دل بیقرار من در قوم کبوترت.
هر کس امام رضا را زیارت کند البته عارفن به حق، مثل این است که خدا را در عرش زیارت کرده است. یعنی زیارت فاطمه معصومه ثواب زیارت خدا را در عرش دارد.
السلام علیکی
اهل بیت، تو مکتب اهل بیت اگر بخوایم ارزش گذاری بکنیم برای کسی که چه مرتبه ای داره پیش خداوند متعال، ارزش گذاری و درجه او بسته به این هست که چقدر نسبت به امام و معصوم زمان خودش معرفت داره و چقدر کمک به اون میده، نسبت به امام زمان خودش و اهداف و رسالت های او چقدر کمک به اون میده.
فاطمه معصومه با امام رضا که برادرش همراهی کرده، ولی فقط همراهی با برادر نیست، همراهی با ولی خداست. یعنی همراهی هم باید همراهی ولایی باشه. نصرتی لکم معده، یعنی هر چی دارایی دارم تو راه امامم خرج کنم. فاطمه معصومه همه داراییشو برای امام رضا خرج کرد، از مدینه را افتاد به سمت طوس، جان مبارک خودشو در خطر انداخت برای همراهی با امام رضا، چون امام رضا ولی اویه غیر از این که برادر اویه.
شکوفه های خنده روی هلم، آخر خبر رسیده که از امشب برای امام رضای خواهر اومد شبیه زینب. چه خبر ها
خب وقتتون به خیر باشه، عیدتون مبارک باشه انشالله. در ایام پرفروغ دهه کرامت به سلسله موی دوست وصل و متصل میشیم و بهره‌مند میشیم از کرامات